لحظ ذرت هست و اینا. حالا ذرت به عنوان یک گیاه بسیار آببر هست بعد از شالیه، ولی ذرت انقدر رو نداره، به عنوان سویا نداره، به عنوان کشت دوم. یا کلزا رو در نظر بگیریم در زمستانه، ما باید این رو تقویت کنیم. اما میریم سراغ خریدش، میریم سراغ پول دادنش، ببینیم که دولت متاسفانه یه خرید مناسبی رو نداره، حتی به قیمت خرید خارجی رو که الان با این نرخ دلار واقعا اگر همون حتی نرخ تعادلی رو بخرن از کشاورزان، کشاورزان بنیه مالیشون تقویت پیدا میکنه، سویا هم به همین شکل بعد میتونه بره از تجهیزات کیفی استفاده کنه. اگر وضعیت مالیش خوب بشه شاید در یک زمانی زمینش رو استراحت بده.
درسته.
به اینا هم برمیگرده باز به خود دولت، برمیگرده به اون سیستم قیمت‌گذاری ما و به نوعی میخواد به دست مصرف کننده ارزان برسونه، نان رو ارزان برسونه، روغن رو ارزان برسونه، کنجاله رو به مرغداری ارزان برسونه. از کی میگیره؟ این یارانه ای که میخواد بیاد بگه یارانه رو از جیب کشاورز میده. کشاورز خودش به اندازه کافی مشکلات رو داره. کشاورز به یک طریق شرکت های بزرگ کشت و صنعت هزار هکتاری که نیستن.
بله.
و همینو باعث شده کشاورزان ما بسیار نحیف و لاغر بشن.
متاسفانه.
آسیبی که ایجاد میشه کلن بالانس زندگیشون به هم میخوره.
بله همینطوره. آقای دکتر گلفرا مایل هستن که پاسخگو باشن. بفرمایید آقای دکتر.
آقای دکتر خیلی ممنون، شما یادآوری فرمودید بعضی از مبانی رو که واقعا میشه جلوشو گرفت. من در همین تریبون از جناب عالی خواهش میکنم بانی کار خیر بشید آقای دکتر قراخانی و در مجلس پیشنهاد بدید برای جلوگیری از خرد شدن اراضی زراعی که هر سال داره اتفاق میفته و این باعث کاهش بهره‌وری هم میشه و مکانیزاسیون هم نمیشه اجرا بشه، بیایم بگیم هر کس زمینشو به همسایش بفروشه از مالیات معافه، ولی هر کس زمینشو به غیر بفروشه مثلا 20% 30% مالیات باید بگیره. این باعث میشه که زمین ها اولا تجمیع بشن. دوم اینی که چرا نمیایم تشکل‌های پیمانکاری مکانیزاسیون رو توسعه بدیم؟ کشاورزان معلومه خیلی‌هاشون نمیتونن تراکتور، مخصوصا قیمت‌های اخیر، یه تراکتور 150 قوه اسب دیگه نزدیک 1 میلیارد تومان داره میرسه و همون والترایی که شما فرمودید که اصلا دیگه نمیشه وارد بشه و نمیشه هم فروخته بشه، برای اینکه اونم قیمتش بالاست. الان زیرشکنهایی که باید 80 سانت 90 سانت بره به زمین تراکتورهای بالای 250 قوه اسب میخواد. خوشبختانه سپاه پاسداران اعلام کرده در بسیاری جهات ما حاضریم 50% عملیات زیربنایی رو، البته ابتدا در مناطق محروم پیشنهاد کردن، ولی میتونه الان خیلی جاهای دیگه مثل گلستان هم منطقه محروم شمرده بشه و این کار انجام بدن. ما باید پیمانکاری مکانیزاسیون رو ترویج بکنیم که یک پیمانکار هم خدمات مکانیزاسیون بده، هم خدمات کاشت و داشت و برداشت بده و بعدم همون شرکت کار تغذیه گیاه رو بکنه، همون شرکت خدمات مکانیزاسیون بیاد خدمات مبارزه با آفات و با تلفیق که بیولوژیک هم باشه انجام بده که سم هم کمتر مصرف بشه، همون شرکت هم آبیاری تحت فشار رو مدیریت بکنه، چون اینا به هم ربط داره، نمیتونیم اینا رو جدا کنیم. بالاخره دنیا در حال پیشرفته، علم الان میگه اگر علم رو تزریق نکنیم به هر مزرعی تمام عوامل تولید به هدر میده. من به شما حق میدم، من در استان گلستان خیلی رفت و آمد دارم، میدونم در منطقه شما هم آشنایی دارم. من برای اینکه شما در جریان باشید 70 سال پیش رفتم به بندر ترکمن، اونجا سیل اومده بود، رودخانه خواجه نفس طغیان کرده بود، گفتیم چطور بریم به گمیشان، از اونجا یه دونه عرابه گرفتیم 3 متر قطر چرخش بود، اونجا حرکت کردیم، یه روز از بندر ترکمن تا گمیشان طول کشید تا رسیدیم، دیدیم به به عجب بهشتیه اینجا، اصلا فرق میکنه با همه جا. یعنی چی؟ همونطور که شما فرمودید سالهای سال پشت سر هم سیل اومده، چرا نمیشینیم یه بار تمام تمهیداتی رو که لازمه هم مجلس هم دولت هم به بخش خصوصی به کار بگیریم، کشاورزی رو اونطوری که علم دنیا الان داره تعریف میکنه رونقش بدیم و کشاورزی رو بهره‌وریش رو بالا ببریم که بتونیم هم بازار رو مدیریت بکنیم، هم تولید مدیریت بکنیم، هم قبل از تولید.
آقای دکتر گلفرو خیلی متشکریم. برنامه بهارستان شنونده صحبت‌های آقای دکتر قرهخانی باشیم و بعد سوال پایانی را ازشون داشته باشیم.
من نظر آقای دکتر رو به این نکته جلب می‌کنم. بیشترین مسائلی رو که داریم در قطع شدن، خرد شدن زمین‌ها به ویژه در شمال، البته خیلی از جای دیگری هم به همین شکل الان شده. اون چه رو که هست از طریق ورثه است. 5 هکتار زمین بین 5 نفر تقسیم میشه، هر نفر به 1 هکتار میشه. 1 هکتار واقعا قطعه کوچیکی، حالا این اگر برسه به 5000 متر مربع دیگه نمیشه کار کشاورزی مناسب رو انجام داد، مگر اینکه بری سراغ گلخانه. این یک بحث شرعیه. آیا خانه ای رو که از یک فردی باقی میمونه برای ورثه، میان این رو قسمت میکنن؟ تیکه تیکه نمیکنن. یه ماشینی که میمونه آیا تیکه تیکه میکنن؟ نه، این ماشین اون حالت انتفاعی خاص خودش رو بعد از فوت یا به ورثه هم رسیدن داره، اما زمین متاسفانه این رو نداره. این رو بایستی دولت بره با مراجع تحلیل صحبت کنه، مباحث فقهی رو اون رو در بیارن که یک لایحه‌ای بفرسته مجلس. مجلس هم حتما ما با این نگاه کمک میکنیم. این باید به عنوان لایحه بیاد. یک نکته دیگری رو که بگم در اینجا، تا زمانی که بخش کشاورزی ما از حالت معیشتی به اقتصادی تبدیل نشه، ما نمیتونیم اون انتظارات به حساب آنچنانی رو داشته باشیم. ما الان کم مهندس فارغ التحصیل کشاورزی نداریم.
درسته.
حتی انجیوهای کشاورزی رو داریم، حتی همین مواردی رو که بیان میکنن، این شرکت تابونیایی رو که بعضا انجام دادن، ولیکن خب اینا هزینه هاشون یه مقدار هزینه سرباری میره بالا، میخواد متخصص بیاد برای گیاه‌پزشکی، برای سمش، برای زمینش، بره خاک رو آزمایش کنه که این خاک چه نوع موادی رو لازم داره، چه نوع کودی رو لازم داره، آیا پتاس رو لازم داره، آیا فسفات آمونیوم رو لازم داره، آیا اوره رو لازم داره، چه چیزی رو لازم داره. این بایستی آزمایش بشه، مثل انسانی رو که به عنوان موجود زنده است. خاک هم گیاه هم یک موجود زنده است، اما همه اینا هزینه داره. با اون درآمد کشاورز سازگاری نداره، چون که سازگاری نداره چشماشو میبنده، بوده تعویق میندازه، بعد یا محصولاتش رو تماما آفتا از بین میبرن یا کاهش ارتفاع توناژ در واحد محصول داره. ما باید بریم سراغ یه سری کارهای اساسی و میدونه تنها جایی هم که بخش خصوصی بالغ بر 95% دستشه بخش کشاورزیه. ما بقیه قسمت ها عمدتا دولتیه. میشه این کار رو انجام داد، مشروط بر این که همه یک دل و یک صدا بشن، هم رسانه، هم دولت، هم مجلس. هم
حالا ما میخواییم از طرف رسانه جویا بشیم مهمترین دیدگاه و اقدامات مجلس شورای اسلامی رو در خصوص رسیدگی به وضعیت اخیر خسارت‌های سیل زدگی به حوزه کشاورزی. جناب دکتر،
ببینید تا زمانی که دقیقاً محاسبه نشه، هنوزم من فکر میکنم محاسباتی که اعلام میشه محاسبات دقیق نیست، چه در رابطه با ابنی و راه‌ها، چه در رابطه با خانه‌ها، چه در رابطه با بخش کشاورزی. ببینید من الان در استان خودم رو میگم، در شهر خودم رو اصلا در نظر میگیرم، سیل نیومده ولی بارندگی شدیدی که اومده پایین، اون تگرگی که اومده، رگباری که اومده، پلزای من 3.5 تن میبایست که در واحد سطح میداد در هر هکتار، ولی این الان تبدیل داره میشه به 2 تن.
بله.
آیا اون 1 تن خسارت این بارندگی و این سیل نیست؟
چرا؟
حتما بایستی بیاد از روی مزارع بره و اونها رو زیر گلها مدفون کنه، اینم خسارته.
ما اصلا میگیم خسارت باران تند اینجا.
بله، اینا رو هم بایستی محاسبه کنه. اینا محاسبه بشه. قرار بود وزیر جهاد کشاورزی، وزیر نیرو، دوست از وزرا، وزیر راه بیان در سن علنی مجلس یک گزارشی رو بدن، لکن اعلام کردن که این سری جلسات اضطراری رو دارن، نسب دستور ریاست محترم جمهور میخواد برن جنوب، این رو گذاشتن برای هفته آینده. بیان یه گزارشی رو بدن و مجلس هم اعلام آمادگی کرده، همین الان ما امضا کردیم، جمع کردیم برای پرداخت خسارات، اما خسارات دقیق باید مشخص بشه و هم اونایی که خسارت دیدن بهشون پرداخت بشه، خدای نخواسته کاذب نشه و کمتر از اون خسارت هم نبود. اینا با این سیده 1-2 هفته آینده.
بله، خیلی خیلی متشکریم. ما با شما خداحافظی میکنیم آقای دکتر قرهخانی. خیلی متشکریم از همراهیتون. عضو محترم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی. دوستان با ما همراه بمونین لطفاً، همچنان در ادامه بهارستان رادیو اقتصاد. خیلی متشکریم، نیمروزتون بخیر باشه. شنونده برنامه بهارستان هستید. مثل همه جمعه ها همین موقع امروز داریم ویژه نگاهی میکنیم به دیدگاه و اقدامات مجلس برای رسیدگی به مسائل سیل زدگان در استانهای کشور، به ویژه در حوزه کشاورزی که خودش حوزه اقتصادی بسیار مهمی به حساب میاد. راه ارتباطی شما با ما سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد به شماره 30036-37. با توجه به اینکه همچنان جناب آقای دکتر گلفرا در استودیو تشریف دارن، ارتباطمون تلفنی با یکی دیگه از نماینده هامون در خانه ملت برقرار شده. آقای دکتر محمد حسینی هستند، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، نماینده مردم خوب تفرش در استان مرکزی. سلام عرض میکنم آقای دکتر حسینی، خیلی خوش اومدید.
خواهش می‌کنم. منم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، شنوندگان محترم و مهمان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی خیلی متشکریم. ما می‌خوایم بدونیم که اقدامات بودجه‌ای در حوزه آثار سیلاب‌ها و معیشتی که به هر حال آسیب دیده توسط سیل به مردم، به ویژه در حوزه کشاورزی هم رصد بشه، به چه صورت هستش؟
ببینید، با توجه به بارش‌های اخیری که در کشورمون اومد، که اول جای شکرانه داره که ما با توجه به بحران‌های خشکسالی توی چند سال گذشته، امسال به لطف الهی شرایط بهتری در سراسر کشور هست که باید شکرگزار این نعمت بزرگ باشیم، ولی خب همراه بود با یک سری مشکلات سیل و تعدادی از همشهریان عزیزمون دچار آسیب‌هایی شدن، تعدادی رو از دست دادیم که انشالله خداوند مورد رحمت قرار بده. و توی این مدت هم دولت، یا داره من تشکر بکنم، در اکثر استان‌ها با تمام توانشون وارد شدن و اقدامات خوبی رو انجام دادن، ولی در نهایت آسیب‌ها و خسارت‌های جانی سنگینی رو هم خیلی از استان‌های ما متحمل شدن. در این راستا خب بر اساس قوانین بالادستی که قبلا توسط مجلس شورای اسلامی مصوب شده بود در خصوص حوادث غیر مترقبه، دولت اقداماتی رو در این زمینه انجام داد. خب یکی از اون مواردهایی که امروز میتونست کمک بکنه خود قانون مدیریت بحران ماده 12 هست و ماده 10 قانون تنظیم، که جمعاً حدود 5% از منابع بودجه رو اختصاص میتونیم بدیم برای این گونه حوادث، که تو این زمینه هم اقداماتی انجام شد، ولی در نهایت مجموع خساراتی که وارد شده بود و سرعت این خسارات نیازمند این بود که اولا من بازم باید تشکر بکنم از حضور همه قوای سگانه، نیروهای مسلح، سپاه پاسداران و همچنین کمک‌های مردمی و حضور مردم که واقعا توی این مدت بسیار کارها رو انجام دادن و مشکلات رو کم کردن. ولی برای جبران خسارت بجز اینها، بر اساس دستوری رو که ریاست مجلس دادن، نمایندگان به سرعت، ضمن اینکه ما توقعمون از دولت این بود که سریعتر لایحه بیاره برای رفع این مشکلات، ولی نمایندگان فکر میکنم حدود 160-170 نفر یک طرحی رو امضا کردن و این رو هم در کمیسیون برنامه بودجه ما در دیروز و پریروز مورد بحث و بررسی قرار دادیم که بتونیم هم شیوه پرداخت خسارت ها رو به هم شهریانمون داشته باشیم، هم این که بتونیم منابعی رو برای این موضوع به صورت خاص اختصاص بدیم، که بر اساس نامه‌ای رو هم که ریاست محترم جمهور از مقام معظم رهبری درخواست کردن، پیشنهاد ما این است که حدود 2 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به این امر اختصاص پیدا بکنه و همچنین یک مقدار از محل فروش اموال موجود در انبارهایش، اموال تملیکی که حدود 2000 میلیارد تومان. البته در تر پیشنهادات دیگری هم نمایندگان داده بودن که در کمیسیون بودجه اونها مورد موافقت قرار نگرفت، چون واقعا یه مقدار شرایط رو سخت میکرد برای مثلا وصول این منابع. یک اجازه جابجایی حدود 5000 میلیارد تومان رو به دولت در این طرح داده شده که بتونه دولت از محل اعتبارات عمرانی مندرج در قانون بودجه 98 با جابجایی هایی که میخواد انجام بده بتونه این رو تأمین بکنه. و یک خط اعتباری هم برای پرداخت تحصیلات در حوزه های مختلف به خصوص بخش کشاورزی و به نوعی امور دامی که در اکثر شاید استانهای سیلزده ما آسیب های بیشتری رو دیده شده، کمک های بلاعوضی که به آسیب دیدگان دیده شده، یارانه سود تحصیلات، چون تحصیلاتی رو که از بانک ها ما میخواییم بگیریم عددش شاید بسیار بالا بشه و اونها توان بازپرداخت ندارن. خود شما هم میدونید که یه تعدادی از این افراد اهل تسنن هستن، اونها به این نرخ‌های سود ما یه مقدار به نوعی شبهه دارن و از گرفتنش پرهیز میکنن، لذا سعی شده که به صورت قرض الحسنه در اختیار اون افراد قرار بگیره. مبالغی رو بابت خرید مصالح لوازم خانگی مورد نیاز آسیب دیدگان، خرید تجهیزات و امکانات مقابله با سیل و همچنین پرداخت خسارت به محصولات کشاورزی، باغات، تلفات دامی، تأسیسات، اینها از مواردهایی هست که در این طرح دیده شده، کارهای ابتداییش انجام شده. انشالله ما بتونیم در هفته آینده یک شنبه این رو در صحنه علنی مجلس، یک شنبه یا دوشنبه در صحنه علنی مجلس مطرح بکنیم و در نهایت دست دولت باز باشه تا بتونه حمایت‌های لازم رو از آسیب دیدگان به عمل بیاره.
درسته. آقای دکتر گلفرا، از شما هم درخواست میکنیم که وارد گفتگو بشین لطفاً با جناب آقای دکتر حسینی.
من تشکر میکنم از آقای دکتر حسینی که بحث‌های مکمل رو مطرح فرمودند. من نمیدونم که آیا بحث‌های قبلی رم ایشون گوش دادن یا نه، ولی خب من اینجا میخوام اضافه بکنم به این که ببینید الان کل ماشین‌آلات سنگین، نیروهای انسانی مخلص در تمام مناطق سیلزده حضور دارند. حالا کاری ندارم کدوم استان، ولی من پیشنهاد میکنم که اگر میخواییم به کشاورزی کمک بکنیم، بالاخره این آب خارج میشه با به هر روشی که حالا
بله
ممکنه که در هر جا تفاوت میکنه. ما یه جا باید به برداشت محصولاتشون کمک بکنیم که الان من خبر رسید امروز واسم که کمباین ها سردرگون هم در استان های جنوب کشور، در خوزستان و فارس و غیره این حرف ها الان مشکل دارن، حتی به من خبر دادن که مشکل سوخت‌رسانی دادن دیگه. باید تو این موقعیت ها هر نوع بروکراسی رو حذفش بکنیم.
درسته.
اما راجع به بودجه ها، من عقیده دارم که ما میتونیم آزمون بسیار مؤثری و آینده سازی رو اینجا بکنیم که هم در برداشت کمک کنیم به کشاورزا، هم تا ماشینات سنگین وجود داره بیام راندوم بیام این ماشینات سنگین رو طوری به کار بگیریم که در اطراف مزارع ما احتیاج به زهکش داریم. زهکش به معنای این نیست که بارون بیاد بره تو اون زهکش رد شه. بعضی موقع هم آب شور وجود داره، یعنی خاکامون شوره، احتیاج به این داره که شستشو بشه. بنابراین این زهکش، من خودم در مزرعه تحقیقاتی که دارم در شمال اول آب گرفتگی داشت، سالهای سال پیش اومدم زهکش کردم و اینو به طریقی فرستادم دور کردم رفت به رودخونه. ولی خیلی از باغداران که متضرر شدن به فکر احداث زهکش ها نبودن که یه روزی بالاخره آب گرفتگی میاد این باد رد شه دیگه. من توصیه میکنم همون جور که در رفع بلا همه جمع شدن و کمک کردن، هیچ کسی هم مزایقه نکرد، اینجا این همین نیروها همه بیایم کمک بکنیم بر اساس بودجه ای هم که مجلس محترم در نظر میگیره، بیام کشاورزیمون رو احیا بکنیم. این کشاورزی معیشتی اصلا نمیتونه آینده ساز باشه برای ما.
و اینکه این خط اعتباری که برای کشاورزی در نظر گرفته شد چه میزان هست آقای دکتر؟
آقای دکتر فرمودن که میزانش چقدره
برای کشاورزی،
چقدر باشه برای کشاورزی.
ما الان در رابطه با همه خسارات ها چه فرقی مونه در همچه بحث مثلا مزارع بخش کشاورزی؟
درسته.
این رو در این مثلا طرحی که دیده شده گذاشته شده بر اساس حالا نگاهی رو که دولت سازمان برنامه بودجه و همون مثلا شورای توسعه برنامه ریزی استانهای خسارت دیده که این رو بیان دقیقا تقسیم کنن بین واحدهای مختلف. حالا بخشی مثلا واحدهای مسکونی داریم، در بعضی جاها واحدهای تولیدی کشاورزی بیشتر آسیب دیده، در بعضی جاها خود مزارع به صورت خاص آسیب دیده شده. اینها رو بر اساس تصمیمی که شورای برنامه‌ریزی توسعه استان بر اساس برآورد خسارت‌هایی که سازمان مدیریت بحران انجام داده توزیع خواهد کرد و به اون دستگاه مربوطه این اجازه رو بده که بتونه این کمک‌ها رو برای اونها داشته باشه.
بله خیلی متشکریم. شما در پاسخ به صحبت‌های دکتر گلفرا اگه مطلبی هست میتونیم بفرمایید آقای دکتر.
منم تشکر میکنم، امیدواریم که با این اقدامات باز هم با کمک مردم بیشتر بتونیم اقدامات موثرتر و زودتری رو برای رفع مشکلات برداریم.
حالا این بالاخره این صدمات فروکش میکنه، بودجه هم خرج میشه، صرف میشه و به حالت عادی برمیگرده. آیا بودجه هم میشه در آینده تصویب بشه که برای احیای کشاورزی که اگر دوباره بارش های تند بیاد سیل جاری نشه و به سرعت بتونیم دفع بلا بکنیم؟
بله، ما در همون قانون بودجه سال 98 بر اساس قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی که از رسالی هم بهش اشراف دارید هر ساله اعتبارات خاصی رو گذاشتیم. همین امسال هم حتی برای آبیاری تحت فشار و بحث رفع مشکلات همون ریزگردها و احیای بخش کشاورزی و باغات هم یه رقمی رو از صندوق توسعه ملی داریم که انشالله اینها با مدیریت وزارت جهاد کشاورزی بتونه گامهای موثری رو برای احیای بخش کشاورزی و زمین هامون برداریم. ما هم اعتقاد داریم برای برون رفت از این مشکلات اولین گامونه که بخش کشاورزیمون رو از این حالت رکود خارج بکنیم و شرایط بهتری رو براش ایجاد کنیم.
آقای دکتر من تشکر میکنم از اینکه شما برای آبیاری تحت فشار الان فرمودید که بودجه رو در نظر گرفتید، ولی این رو بدونید به همکارانم در مجلس اشاره بفرمایید که هیچ طرح آبیاری تحت فشاری نمیتونه به نتیجه قایی دست پیدا کنه مگر اینکه مکانیزاسیون هم در کنارش باشه. ما با این تراکتورهای فرسوده ای که الان داریم جور در نمیاد با این سرمایه گذاری هنگفتی که میخوام برای آبیاری تحت فشار بکنیم. اون یکی رو خونسا میکنه. باید مکانیزاسیون کشاورزی و به روز و مناسب با آبیاری تحت فشار با هم تلفیق بشم که بتونیم ما به یه نتیجه قایی برسونیم. تجربه همین نشون داده.
خیلی متشکریم آقای دکتر حسینی، با شما خدافظی میکنیم.
ممنونم، متشکرم.
درود بر شما. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی آقای دکتر گلفره، در حد ثانیه ها اگه مطلبی هست.
خب من در از ثانیه ها نمیتونم جمع بندی بکنم، ولی اونچه که ما دریافت کردیم امروز دیدیم که واقعا هر دو بزرگوار از مجلس شورای اسلامی مواردی رو ذکر کردم که میتونه مفید واقع بشه و میتونیم بعد از اینی که تمام قائله صدمات وارده بر اثر سیل پایان یافت دوباره برنامه داشته باشیم، بتونیم احیا بکنیم، پیشگیری بکنیم و بتونیم آینده ای رو بسازیم که دیگه سیل نیاد هزاران میلیارد تومان خسارت به مردم وارد بکنه. دیگه ما همچین ظرفیتی رو سراغ نداریم.
بله.
و اون موقع باید دیگه دنبال مقصر بگردیم.
بله، نه مسبب، دیگه دنبال مقصر باید بگردیم.
آره، حالا دیگه مسبب رو میبینیم چیه.
بله.
ولی حالا خوشبختانه میتونیم بگیم که تقصیرم گردن خیلی کسا ممکنه باشه که بخش خصوصی هم شاملش میشه. باید اون از طریق ارشاد، ترویج و آموزش بتونیم اصلاحش بکنیم.
بله. خیلی خیلی متشکرم از تشریف فرماییتون آقای دکتر فریدون گلفرا، کارشناس حوزه کشاورزی. روز خوبی داشته باشید.
تشکر میکنم به زحمت خودم از جناب علی و خود برنامه خوب و هارستان.
خواهش میکنم. سیمان، سپاسگزارم. به پایان بهارستان این هفته رسیدیم. صمیمانه از همراهیتون سپاسگزاریم. تا فرصتی دوباره بهارستانی دیگه، روز خوش، خداحافظ.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
با سپاس از همراهی شما با رادیو اقتصاد، اوقات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. نوبتی هم باشه در این ساعت، زمان پخش برنامه عیار رسید. برای همه دعوتنامه می فرستد، برای هر که ذره امیدی در اوست، می خواهد همه را از عشق نصیبی باشد، می خواهد عیار دل همه را بسنجد، نه به نان و نه به نام، به دل.
عیار
بسم الله الرحمن الرحیم. طعم سلام رو دوباره باز میچشیم و میگیم سلام به همه اونهایی که امروزشون و این لحظهشون رو با همت عالی آغاز میکنن و به نام حضرت دوسته، اونهایی که تصمیمات عالی زندگیشون رو میخوان اجرا کنن و یک بار دیگه در حوزه کسب و کار به موفقیت‌های بسیار بالایی دست پیدا کنن.
باز هم در پرتو عطر ازان می رود دستم به سوی آسمان، لابلای عطر او گم می شوم، مثل دریا پرتلاطم می شوم، کوچه های تنگ دل گل می دهند، بوی شبنم بوی سنبل می دهند، سرخوش از صحبای باور می شوم، غرق در الله اکبر می شوم، می شوم مبهوت رمز و رازها، می کنم تا اوج دل پروازها، کوچه های دل پر از تاب و تب است، خانه هایش غرق یارب یارب است،
می‌آید از عرش بری، می‌آید از عرش بری، آوای او افزای دی، امواج نبض زندگی، آیات قرآن مبین، امواج نبض زندگی، آیات قرآن مبین، امواج نبض زندگی، آیات قرآن مبین.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم